شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد هفتم دی ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 28 ماه دسامبر سال 2015 میلادی. نیمه شب شما شنونده خوبمون، شب بیدار و وفادارمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و لزوماً نیمه شب رو سپری نمی کنید. همگی به مجله یک ساعته ما خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی می کنم و همکارم حسین قویمی همینجاست با تازه ترین خبرها و نخست بشنویم اونها رو.
با درود فراوان، حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان به اسرائیل هشدار داد که منتظر اقدامات تلافی جویانه به خاطر مرگ سمیر قنطار باشد و به گفته او انتقام این کار گرفته خواهد شد و مهم نیست چه تبعاتی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبر حزب الله لبنان که در مراسم هفتمین روز کشته شدن سمیر قنطار صحبت میکرد، همچنین گفت اسرائیلی ها باید به طور قطع خودشان را برای اقداماتی تلافی جویانه در داخل یا خارج از کشورشان آماده کنند. سمیر قنطار به جرم قتل یک خانواده اسرائیلی، از جمله دختر 4 ساله این خانواده، نزدیک به 30 سال در اسرائیل زندانی بود و سال 2008 در تبادل اسرا میان اسرائیل و حزب الله لبنان آزاد شد. او در 28 آذر ماه به دنبال عملیات هوایی اسرائیل و اصابت راکت به ساختمان محل زندگیش در جرمانا واقع در جنوب دمشق کشته شد. در خبر دیگر، سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک بازپسگیری شهر رمادی روز یکشنبه گفت نیروهای عراقی مجتمع ساختمان‌های دولتی مرکز شهر رمادی را به محاصره خود درآورده و در شرف ورود به این ساختمان‌ها هستند. یحیی رسول در این باره به خبرگزاری رویترز گفت در حال پاکسازی ساختمان‌ها و خیابان‌های اطراف مجتمع دولتی از تله‌های بمب‌گذاری شده هستیم و برای ورود به ساختمان‌ها آماده می‌شویم. در همین حال صباح النعمانی، سخنگوی سازمان مبارزه با تروریسم عراق، به رویترز گفت که به نظر می‌آید افراد داعش از مجتمع گریختند، زیرا هیچ مقاومتی مشاهده نمی‌شود. در خبری دیگر، گروه طالبان افغانستان در بیانیه دیدار نمایندگانش با مقام‌های روسیه برای بحث و تبادل نظر در مورد تهدید مشترک گروه حکومت اسلامی را رد کرد. این گروه افزود که برای مقابله با داعش نیاز به کمک هیچ کس ندارد. بیانیه طالبان در پی انتشار گزارشی در روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز منتشر می شود که در آن ادعا شده بود ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با رهبر طالبان دیدار و گفتگو کرده است. ساندی تایمز به نقل از یک فرمانده طالبان گزارش داده بود که دیدار پنهانی رئیس جمهوری روسیه با ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در ماه سپتامبر، یعنی حدود شهریور ماه، در تاجیکستان انجام شده و در این دیدار بر حمایت روسیه از طالبان تاکید شده است. در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با اشاره به آمار خشونت و ترور در جهان میگوید 84% خشونت، ترور و آدمکشی به گفته او متاسفانه در دنیای اسلام، در شمال آفریقا، خاورمیانه و غرب آسیا در حال رخ دادن است. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. و در خبری دیگر، همچنان در ایران، رئیس دادگستری استان اصفهان از صدور حکم برای 3 متهم پرونده شکافتن بخیه صدرا زاهدپور، کودک 4 ساله، در بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر خبر داد. وی اما گفت که به دلیل غیر قطعی بودن حکم مجاز به ذکر در واقع جزئیات آن نیست. خانم الهه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه از خشونت و ترور در جهان اسلام گفت.
چه بهتر که آقای روحانی به داخلم برمیگشت، به خودشون هم انتقاد میکرد و در این حال این نشانه‌های مثبتی که در رابطه ایران و عربستان شکل گرفته است، اینها رو میتونست مبنا قرار بده و یک چشم‌انداز مثبتی برای همکاری ترسیم بکنه.
موج داوطلبان نامزدی برای شرکت در انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی. روز یکشنبه در اعتراض به آلودگی هوا، یک نماینده مجلس ماسک بر دهان در مجلس حاضر شد.
جایی که پرسش برانگیز میشه انتقاد تندروهایی مثل آقای رسایی و اصولگرایان حاکم بر مجلس هست که اینا به خصوص در دولت دوم احمدی نژاد هیچ مقدی متوجه دولت نکردن.
خبرهای ورزشی، برنامه هفتگی صدای دیگر و همچنین بخشی دیگر از سلسله برنامه‌های فرقه، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در همایش وحدت اسلامی به بحران خشونت و ترور در جهان اسلام پرداخت و نگاه خود را در میانه بحران سوریه، یمن و عراق متوجه روابط کشورهای اسلامی منطقه با یکدیگر کرد. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 29مین همایش وحدت اسلامی، اگرچه به ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن اشاره مستقیمی نداشت، اما گفت آیا قابل قبول است که پول نفت مسلمانها را به آمریکا بدهیم و بمب و موشک بخریم و بر سر مردم بیچاره یمن بریزیم؟ او همچنین از همه کشورهای اسلامی منطقه و خارج از منطقه دعوت کرد تا از این اقدام دست بردارند. این اظهارات رئیس جمهوری ایران در حالی بیان می‌شود که نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به بمباران مواضع حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن مشغولند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، معتقد است که حسن روحانی در صحبت‌های خود تقصیر همه آنچه در خاورمیانه می‌گذرد را متوجه طرف مقابل کرده است.
مجموعه سیاست‌های ایران، اون دست‌های اون بخش‌هایی که بیش از پیش قدرت دارند، سیاستایی که پیش می‌برند، حرفایی می‌زنند، شعارهایی که میدن، لزوماً در خدمت این چیزی که آقای روحانی تبلیغش می‌کنه نیست. از این جهت چه بهتر که آقای روحانی به داخل خیلی هم برمیگشت، به خودشون هم انتقاد میکرد و در این حال این نشانه های مثبتی که در رابطه ایران و عربستان شکل گرفته است، اینها رو میتونست مبنا قرار بده و یک چشم‌انداز های مثبتتری برای همکاری ترسیم بکنه.
آقای روحانی در بخش دیگر صحبت های خود بی پرده تر به آنچه در سوریه میگذرد پرداخت و این بار کشورهای همسایه و به نوعی مخالف رژیم حاکم بر سوریه را خطاب قرار داد.
آیا تخریب سوریه موجب بنای ترکیه یا اردن یا عربستان یا قطر یا امارات یا دیگر کشورها می شود؟ چه کسی از ویرانی سوریه خوشحال است جز اسرائیل؟ چه کسی از جنگ در عراق خوشحال است جز اسرائیل و اونهایی که ضد مسلمان ها هستند؟
مهیر جاودانفر، پژوهشگر در مرکز پژوهش های خلیج فارس در دانشگاه حیفا، با گوشزد کردن تفاوت دیدگاه رئیس جمهوری ایران درباره بهبود روابط این کشور با کشورهای منطقه با دیدگاه اصولگرایان، ریشه اظهارات روز یکشنبه حسن روحانی را در تحولات داخلی پیش رو در ایران می‌داند.
آقای روحانی دیدگاهش بیشتر نزدیک به آقای رفسنجانی هستش. آنها کسایی هستند که سعی می‌کنند که معمولاً تنش رو بین ایران و کشورهای دیگه کم بکنند، ولی با این اظهارات به نظر میاد که آقای روحانی اتفاقاً داره تنش رو بالا می‌بره و باید بپرسیم چرا الان، و به نظر من بزرگترین دلیلش همون انتخابات آینده هستش.
با این حال این پژوهشگر ایرانی اسرائیلی در دانشگاه حیفا بر این مسئله تاکید می‌کند که سیاست‌های بخشی از حاکمیت ایران موجب همگرایی کشورهای منطقه با اسرائیل شده است، چیزی که حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، از آن با عنوان تناقض در سیاست خارجی ایران در قبال اسرائیل یاد می‌کند.
همین سیاستی که در قبال کشورهای منطقه ایران پیش برده، از جمله مسائل هسته‌ای، مسائلی در رابطه با جنگ نیابتی که در منطقه پیش می‌بره، اینها باعث شده که کشورهای عربی برعکس نظر ایران با اسرائیل نزدیک بشن.
حسن روحانی در روزی مسئله اتحاد میان کشورهای اسلامی را مطرح کرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه یک روز پیشتر گفته بود که فرقه گرایی نباید باعث دشمنی بین ایران و ترکیه شود. رئیس جمهوری ترکیه پیشتر ایران و عراق را به فرقه گرایی متهم کرده بود. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه خاور نزدیک در قبرس، معتقد است ایران به واسطه خیشتنداری دیپلماتیک پاسخ مناسبی را از رئیس جمهور ترکیه دریافت کرده است.
اظهارات آقای اردوغان به طور مستقیم به سیاست جمهوری ایران خلاف عرف دیپلماتیک بین کشورهاست. آقای روحانی در ردیف دیپلماتیک این رو خواستن که حل و فصل بکنن و همین سکوت و در عین حال روابط خارجی که بین ترکیه با روسیه با سایر کشورهای همپیمانش مخصوصا در رابطه با سوریه داشته موجب شد که ایران نتیجه خویشتنداری خودش و اقبال ترکیه رو اخذ کرد.
در حالی که رئیس جمهوری ایران میکوشد تا مسئله اسرائیل را به عنوان محور اتحاد کشورهای مسلمان منطقه قرار دهد، رئیس جمهوری ترکیه از احتمال عادی سازی روابط با تل آویو سخن گفته است. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان:
توجه به نوع رابطه‌ای که اسرائیل با ایران داره یا با روسیه داره، شاید ترکیه بتونه از این وضعیت به نوع خودش توی معادلات استفاده بکنه. اینها باعث میشه که یه حالتی از افت و خیز در این رابطه ایران و ترکیه باشه که خب مسئله اصلی در این رابطه مسئله سوریه است که هنوزم به نظر نمیاد که زبان مشترکی بین طرفین به وجود اومده باشه.
اما برای قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه خاور نزدیک در قبرس، صحبت‌های حسن روحانی و اشاره مستقیم او به نام ترکیه در همایش وحدت اسلامی بیش از آنکه برای همگرایی باشد، در حکم یک هشدار است.
ایران هم به طور مستقیم بچه خطاب قرار نداده ترکیه، فقط به صورت تلنگرباز میخواد بگه که ایجاد ارتباط با اسرائیل بعد از بروز بحران با روسیه منطقی نیست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همایش وحدت اسلامی به آمار خشونت و ترور در جهان نیز گریزی زد و گفت 84% خشونت، ترور و آدمکشی متاسفانه در دنیای اسلام در شمال آفریقا، خاورمیانه و غرب آسیا در حال رخ دادن است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. و ما چرا و به کدام دلایل میان روها و اصلاح طلبان و همچنین اصولگرایان در دو انتخابات پیش رو هفتم اسفند ماه بیش از هر انتخابات دیگری پس از انقلاب سال 57 در ایران نامزد شدند؟ گزارش وحید پوراستاد را در همین زمینه بشنویم.
با پایان ثبت نام نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری معلوم شد در دو انتخابات پیش رو رکوردی تاریخی و بی سابقه در ثبت نام ها به ثبت رسیده است. در انتخابات مجلس بیش از 12,000 نفر و در انتخابات خبرگان رهبری بیش از 800 نفر ثبت نام کردند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
ما در دور قبلی انتخابات مجلس تقریبا با نوعی قهر انتخاباتی از نظر بعضی از جناهای اصلاح طلب و برخی از جناهای سیاسی روبرو بودیم که الان اون مسئله به حد زیادی وجود نداره. دلیل دوم این هست که اصلاح طلبان و میانه روها و به طور کلی جریانهای سیاسی بعد از انتخاب آقای روحانی و مسئله برداشتن تحریم ها، یعنی امید به برداشتن تحریم ها، نوعی امیدوارتر به فضای سیاسی کشور و با تمایل بیشتر به مشارکت به انتخابات نگاه میکنن. دلیل سوم این هست که در میان اصولگرایان و تندروها هم اون رهبری متنفذی که قبلا در بین گروه ها وجود داشت و باعث میشد تا فقط گروه خاصی برن و کاندیدا بشن وجود نداره. و دلیل چهارم هم این هست که در مورد انتخابات خبرگان، ما بر خلاف دوره‌های قبل در این دوره نوعی مناقشه سیاسی داریم بر سر رهبری که بازتاب داده خودشو در خبرگان و گروه‌های بیشتری رو مایل به شرکت در انتخابات خبرگان کرده.
اما در این موج ثبت نامی، اردوگاه اصولگرایان را به واکنش واداشته و در تازه‌ترین آن محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب مؤتلفه، کثرت کاندیداها را خوب دانسته به شرط آنکه به تعبیر او بازی‌های سیاسی پشت آن نباشد. چند روز پیش هم آیت الله محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، از تعداد بالای ثبت نام‌ها انتقاد کرد و روز جمعه نیز احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، به موج ثبت نام‌ها به ویژه در مجلس خبرگان رهبری واکنش نشان داد.
مثلا در خبرگان همه اینا که 700 800 نفر که اومدن ثبت نام کردن، همه اینا خودشون مشهد میدونن، بعضیاشون یک عبارت عربی به دستشون بده نمیتونن درست بخونن، یک کتاب فقهی نمیتونن بخونن، چرا میان اینجور زحمت
آرش غفوری، پژوهشگر سیاسی ساکن آمریکا، دو دلیل برای نگرانی اصولگرایان و مقام‌های نظارتی نسبت به زیاد بودن ثبت نام در دو انتخابات پیش رو قائل است.
دلیل اول اینه که اونها اساسا انتخابات امسال رو انتخابات نمیخوان که خیلی پرشور باشه، به خصوص این انتخابات خبرگان با مجلس شورای اسلامی با هم یکی هست و هیچ وقت جمهوری اسلامی نمیخواست مجلس خبرگان انتخاباتش برگزار بشه که به نوعی شک و شوکه یک صدای متفاوت شنیده بشه، صدایی که امروز از طرف آقای هاشمی شنیده میشه، صدایی که امروز از طرف آقای حسن خمینی شنیده میشه. و نکته دوم اینکه افزایش تعداد کسایی که ثبت نام میکنن باعث میشه که شورای نگهبان بتونه یا بخواد گروههای مختلف رو رد صلاحیت کنه و این از نظر تبلیغاتی به ضرر شورای نگهبان هست.
در مقابل انتقاد برخی از اصولگرایان از کثرت ثبت نام در این دوره انتخابات، روزنامه اصلاح طلب اعتماد روز یکشنبه زیاد بودن بیش از انتظار تعداد نامزدهای انتخاباتی را یک ایراد دانست، اما به تعبیر این روزنامه لزوماً یک توطئه نیست. این روزنامه علاوه بر اینکه بالا رفتن تعداد رد صلاحیت‌ها پس از موج ثبت نام‌ها را از جمله نگرانی‌های اصولگرایان می‌داند، مهمترین علت زیاد بودن ثبت نام‌ها را نیز ایراد در سازوکارهای قانونی و همچنین فقدان نظام حزبی تحلیل کرده است. اما چرا و به چه دلایلی میان روها و اصلاح طلبان و همچنین اصولگرایان هر کدام در انتخابات پیش رو بیش از هر انتخاباتی نامزد شدند؟ علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
اصلاح طلبا هنوز هم میدونن که مسئله رد صلاحیت وجود داره، ولی اونها به این نتیجه رسیدند که اگر بتونن ترکیب مجلس رو تحت تاثیر قرار بدن و حداقل از میزان اکثریت اصولگرایان و تندروها کاهش بدن و یک مجلس معتدل تری داشته باشن، میتونن کمک کنن به آقای روحانی و اینکه آقای روحانی سیاستهاش به نحوی تغییر بکنه که اصلاح طلبان هم بتونن در اون مشارکت بیشتری بکنن. ولی در مورد اصولگرایان من فکر میکنم در بین خود اصولگرایان هم الان اختلاف نظر زیاد هست و به همین دلیل اگر مثلا زمانی یک ترکیب 30 نفری در تهران میتونست تا حد زیادی پوشش بده یا حد اکثر 2 تا لیست ما داشتیم، احتمالا ما امسال با 3 یا 4 لیست روبرو خواهیم بود در شهرهای مختلف در بین اصولگرایان و تندروها. بنابراین من فکر میکنم دلیل اصلی افزایش کاندیداهای اونها نوعی اختلاف نظر و تفرق هست که در بین اونها پیش اومده.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته نامنویسی داوطلبان نامزدی مجلس خبرگان رهبری 62% و در مجلس شورای اسلامی در مقایسه با دوره قبل 2 برابر رشد داشته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله. بشنوید که موضوع آلودگی هوای تهران و وضعیت محیط زیست ایران روز یکشنبه صحنه علنی مجلس شورای اسلامی را برای دقایقی به هم ریخت. قضیه از آنجا آغاز شد که یک نماینده ماسک بر دهان در مجلس حاضر شد و در نهایت با اعتراض چند نماینده دیگر و اتهام زنی و توهین روبرو شد. همکارم آزاده اسدی در این زمینه گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نه تنها با ماسکی که دهان و بینیش را پوشانده بود به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی وارد شد، بلکه به بقیه نمایندگان هم ماسک‌هایی را هدیه کرد تا در اعتراض به وضعیت آلودگی هوا در فضای مجلس استفاده کنند. پیشنهادی که گویا با استقبال هم روبرو نشد و در مواردی غلامعلی جعفرزاده ایمان‌آبادی نماینده رشت در مجلس فریاد زد رسایی فیلم بازی نکن. خبرگزاری ایلنا گزارش داده آقای رسایی که سعی داشت در این جلسه علنی ماسک خود را بر دهان و بینی نگه دارد، در تذکری شفاهی در مورد اعلام نشدن تعیین تکلیف درخواست تفحص از سازمان محیط زیست انتقاد کرد.
سوال من این آقا، 1 سال پیش درخواست تعیین و تفحص از سازمان محیط زیست داده شده. بابا 1 سال پیش که دیگه قرار نبود مجلس به این زودی تموم شه. عضو شورای شهر میگه در این روزها میزان مرگ و میر در تهران به دلیل آلودگی هوا به 30 نفر اضافه شده مربوط به آلودگی هوا.
اما پیش از او مهرداد بسپاش نماینده تهران هم در اظهاراتی خارج از دستور در مورد ممنوعیت فعالیت‌های اقتصادی مغایر با محیط زیست و در این حال تعطیل نشدن مدرسه‌ها در روزهای اوج آلودگی هوا انتقاد کرده بود.
ما به عنوان مجلس که نمیتونیم بی‌تفاوت باشیم، یه چیز دیگه‌ای داره تو کشور اتفاق می‌افته، ما داریم یه کارهای خودمون رو روزمره انجام میدیم. مثلا من نمیدونم چه اصراریه برای تعطیل نکردن مدارس. بچه‌های ابتدایی سنین 7 ساله 8 ساله 9 ساله تو این هوای آلوده دارن میرن مدرسه. مردم از مجلس هم به عنوان ناظر یه توقعی دارن، میگن چرا صدای شما در نمیاد.
با وجود اینکه آقای رسایی عملی را که انجام میداد نمادین میدانست، یعنی پوشیدن ماسک در اعتراض به وضعیت آلودگی هوا، کمال الدین پیر مؤذن نماینده اردبیل در تذکری شفاهی از ماسک زدن رسایی انتقاد کرد.
خلأ قانونی است، همکاری میانبخشی است، احتیاج به مظلوم نمایی نیست که رسایی جلو دهنشو گرفته. الان هوا مطلوب داخل جلسه، خواهش همینه که این اولویت مد نظر قرار گیرد.
آقای رسایی جایی یه مقداری همین ماچ زدن برای خاطر آلودگی شدید هوا واقعا دیگه شدیده دیگه، خودتونم میدونید.
انتقادی که در ادامه جلسه علنی به دعوای لفظی و اتهام و دروغگو و نوکر احمدی نژاد خواندن رسایی خاتمه یافت و انتهای جلسه را مشوش کرد. اما آنچه در نهایت در جلسه روز یکشنبه مجلس فریاد زده میشد، درخواست برای تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست و ناکارآمد دانستن مسئولان این سازمان در مقابله با موضوع آلودگی هوای تهران بود. موضوعی که به گفته مرتضی کاظمیان، کارشناس مسائل سیاسی مقیم فرانسه، گویا چندان از روی انجام وظیفه به عنوان یک نماینده نیست.
جایی که پرسش برانگیز میشه انتقاد تندروهایی مثل آقای رسایی و اصولگرایان حاکم بر مجلس هست که اینا به خصوص در دولت دوم احمدی نژاد هیچ نقدی متوجه دولت نکردن و به ویژه اون حوزه‌ای رو که برمیگشت به مسئله تحریم‌ها یا واردات بنزین که متوقف شد و تولید بنزین غیر مجاز، هیچ پرسشی از این مسائل نکردن و حالا در آستانه انتخابات با یک رویکرد کاملا سیاسی تلاش میکنن هم دولت روحانی رو هدف قرار بدن و هم همزمان احیانا خودشون رو دغدغه‌دار مسائل اجتماعی مردم نشون بدن و به ویژه در آستانه انتخابات بخش بیشتری از حامیان حکومت رو و به ویژه حامیان اصولگراها رو جلب خودشون بکنن.
در هفته‌ای که گذشت مهدی هاشمی نماینده تهران هم در مجلس و گفتگویی با خبرگزاری فارس به وضوح از عملکرد معصوم ابتکار به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتقاد کرد و گفت این سازمان درگیر تفکرات سیاسی شده و هر جایی که خانم ابتکار قرار می‌گیرد به گفته او فرافکنی و انتقاد به متولیان عام می‌شود و کمکاری صورت می‌گیرد و کسی هم پاسخگوی این کمکاری‌ها نیست. خبرگزاری فارس همچنین در گزارش بلند و مفصلی نوشته زدودن آلودگی هوا نیازمند ابتکاری جدید است و سازمان حفاظت محیط زیست دل به باد و باران خوش کرده، موضوعی که حمید رسایی در مجلس گفت بین مردم تبدیل به جوک شده است.
مردم جوک میسازن، میگن آقا محیط زیست رو بکنن باد و باران، ملائکه باد و باران بشن مسئول، چون دولت منتظر یه باد بیاد هوا درست شه. آخه این که نمیشه.
آلودگی هوا فقط بحث امروز و دیروز مجلس ایران نیست، بحث خبرگزاری های مختلف داخلی هم هست که مثل خبرگزاری ایرنا برای آن میزه گرد برگزار میکنند و موضوع ثابت این شب ها در رادیو و تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم هست، موضوعی که همچنان مثل کلافی سردرگم است و بدون نتیجه گیری صرفاً زیست محیطی و نتیجه مشخص غیر سیاسی به آن پرداخته نمی شود.
موضوع آلودگی هوا و وضعیت محیط زیست در ایران روز یکشنبه صحنه علنی مجلس شورای اسلامی را برای دقایقی به هم ریخت و مشوش کرد. از همکارم آزاده اسدی می شنیدیم و نوبت می رسه به شما شنوندگان خوبمون. از شما بشنویم.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام می کنه که ما قبل از این که نام نویسی افراد به پایان برسه شروع کردیم به تفحص و تحقیق در مورد آنها. یعنی چه؟ یعنی کار غیر قانونی رو خیلی قشنگ جار می زنن، وگرنه این که بعد از ثبت نام و وقت مشخص می بایستی رسیدگی گردد، چگونه است که اینها همیشه کارهایشان را به دلخواه خودشان، نه به دلخواه قانون، نه به گفته قانون انجام می دهند و کسی نیست بگوید بالای چشمتان اف.
نماینده باید شجاع باشد، نماینده باید نترس باشد. کاکا جان، مثال آقای علی مطهری نماینده تهران که باید شجاع باشه، نترس باشه، حرفش را بزنه، نباید فقط به فکر خودش و فکر حقوقش و فکر ماشینش باشه. باید مثال آقای مطهری فقط جان فدا دست مردم بکنه. نماینده ما نیست، نماینده تهرانه، ولی ما شنیدیم، خوشحال شدیم که این تو مرد شجاعی در مجلس هست. حالا نماینده تهران هست، چه فهم کن نماینده کل ایرانه. من هم یک اشاعرم، راننده هم هستم و پشت رادیو شنیدم که آقای مطهری گفت این آقایون چه خلاف کردن که میخواید فتنه فتنه. اینا از نظر قانون اساسی فتنه نیستن، مرد روزگار، پسر آیت الله مطهری است. خدا حفظشونه و سلام.
آقای احمد جنتی در خطبه نماز جمعه با ابراز تأسف در رابطه با ثبت نام بیش از 800 نفر در انتخابات مجلس خبرگان گفتند که بعضی از آنها یک عبارت عربی را نمیتوانند درست بخوانند و حتی نمیتوانند قرآن بخوانند و نمیدانم چرا برای ما مزاحمت درست میکنند. آقای احمد جنتی، اولا که شما در خاک میهن ما ایرانیان که زبان من فارسی است می سلطنت دادید و زبان عربی فقط زبان رسمی شما آخونداست و نه ما ملت ایران. ثانیاً اگر امتیاز ورود به مجلس خبرگان شما تبحر در زبان عربی و خواندن قرآن است که این بسیار کار آسانی است. مشتی را از خانواده های عراقی الاصل که امروز صاحب مقام های بالا هستند وارد کنید و اگر بیشتر نیاز دارید سری به بهشت زهرا بزنید و از قرآن خوانهای در قبرستان استفاده کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اون دست از شما که همچنان شماره پیامگیر رادیو فردا رو از بر نیستید و حفظ نیستید، فرصت کردید بنویسید؟ اگر نه بار دیگه اون را اعلام میکنم: 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست. و ما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی، بشنویم اونها رو از فریبرز غریب. اما پیش از اون یادآوری میکنم که در بخش دوم مجله نیمه شب شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر و بخش دیگر از سلسله برنامه های فرقه خواهید بود و قبل از هر دوی اینها هم در آغاز بخش دوم بعد از خبرها یک گزارش داریم براتون در رابطه با شکستن رکورد خرید درخت کاج یا همون درخت کریسمس در این فصل که نامگذاری شده در آلمان. اما اکنون بریم و بشنویم از فریبرز غریب.
سازمان لیگ برتر فوتبال روز یکشنبه برای چندمین بار برنامه بازی دو تیم تهرانی را در این شهر تغییر داد و علی‌رغم استمرار آلودگی هوا اعلام کرد دو دیدار استقلال تهران با سیاه جامگان و نفت تهران با تراکتورسازی عصر امروز دوشنبه انجام خواهد شد. آلودگی هوای پایتخت ایران طی چند روز گذشته باعث شده تا برنامه دیدارهای دو تیم تهرانی در هفته 16 چند بار تغییر کند. اما روز یکشنبه دو دیدار در این چهارچوب انجام شد که در اهواز سبای قم 3-0 استقلال این شهر را مغلوب کرد و در تبریز سایپا با یک گل میزبانش گسترش فولاد را شکست داد. طبق برنامه جدید سازمان لیگ عصر امروز ابتدا در ساعت 15 دیدار نفت تهران با تراکتورسازی در ورزشگاه تختی و در ساعت 17:30 بازی استقلال تهران با سیاه جامگان مشهد در ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد. همچنین اداره کل حفاظت محیط زیست تهران توصیه کرده تماشاگرانی که مشکل قلبی و ریوی دارند امروز به ورزشگاه ها نروند. اعتراض بازیکنان تیم نفت تهران به عدم دریافت حق و حقوق خود از این باشگاه سرانجام نتیجه داد و به نوشته خبرگزاری تسنیم بازیکنان تیم نفت روز یکشنبه بخشی از مبلغ قرارداد خود را دریافت کردند. در گزارشی که دو روز پیش از وضعیت تمرینی تیم نفت از سیما پخش شد، علیرضا منصوریان سرمربی این تیم در مورد وضعیت مالی بازیکنان نفت گفته بود:
بچه‌هامون تو شرایط مالی بد دارن زندگیشون رو سپری میکنن، از یه طرف هم منابع تو باشگاه نیست که بخواد به بچه‌ها تزریق بشه. روزای سخت‌تر رو شاید ما ببینیم، به سخت‌تر از امروز.
یکی از بازی‌های لیگ برتر والیبال ایران عصر یکشنبه به درگیری یک بازیکن ایرانی با یک بازیکن خارجی منجر شد. به نوشته خبرگزاری ایستا، مهدی مهدوی بازیکن تیم بانک سرمایه در پاسخ به الفاظ ورمیلیو بازیکن ایتالیایی تیم پیکان به او با لگد ضربه زده و این بازیکن ایتالیایی قصد دارد از طریق مراجع قضایی این ماجرا را پیگیری کند. و در حالی که هفته 18 لیگ برتر فوتبال انگلیس شنبه شب انجام شد، دوشنبه بازی‌های هفته 19 آغاز می‌شود که در چند دیدار مهم منچستر یونایتد در اولد ترافورد میزبان چلسی است و آرسنال در لندن پذیرای بورنموث. لیگ برتر انگلیس تنها لیگ معتبر اروپاست که در این ایام جشن‌های پایان سال میلادی بدون وقفه پیگیری می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. همانطور که پیشتر به آگاهیتون رسوندم، در این نیمه برنامه صدای دیگر و همچنین بخشی دیگر از سلسله برنامه‌های فرقه رو خواهید شنید. اما نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم حسین قدیمی.
با درودی دیگر بار، یک روزنامه نگار سوری که اخیراً یک فیلم مستند علیه داعش ساخته بود، روز یکشنبه در ترکیه به ضرب گلوله از پای در آمد. بر پایه گزارش ها، ناجی جرف در شهر قاضی عین‌تاب در نزدیکی مرز سوریه و با سلاح کمری مجهز به صدا خفه کن کشته شده است. در خبر دیگر، حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان به اسرائیل هشدار داد که منتظر اقدامات تلافی جویانه به خاطر مرگ سمیر قنطار باشد و به گفته او انتقام این کار گرفته خواهد شد و مهم نیست چه تبعاتی داشته باشد. سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک بازپسگیری شهر رمادی روز یکشنبه گفت نیروهای عراقی مجتمع ساختمانهای دولتی مرکز شهر رمادی را به محاصره خود درآورده و در شرف وقوع ورود در واقع به این ساختمان ها هستند. سخنگوی شورای نگهبان در ایران میگوید نمایندگان استانی این شورا همواره رفتار کسانی را که در معرض رقابت و انتخابات هستند رصد میکنند و درباره برخی از داوطلبان اطلاعاتی از قبل جمع آوری شده است. گروه طالبان افغانستان در بیانیه دیدار نمایندگانش با مقامهای روسیه را برای بحث و تبادل نظر در مورد تهدید مشترک گروه حکومت اسلامی رد کرد و افزود برای مقابله با داعش نیاز به کمک هیچ کس ندارد. و در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به آمار خشونت و ترور در جهان میگوید 84% خشونت، ترور و آدمکشی به گفته او متاسفانه در دنیا اسلام، در شمال آفریقا، خاورمیانه و غرب آسیا در حال رخ دادن است. و رئیس دادگستری استان اصفهان از صدور حکم برای 3 متهم پرونده شکافتن بخیه صدرا زاهدپور، کودک 4 ساله در بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر خبر داد. خانم الهه،
سپاسگزارم. حسین قدیمی بود و خلاصه ای از تازه ترین خبرها. و اما در سومین روز عید میلاد مسیح و یا کریسمس، روزنامه های آلمان خبر دادند که امسال شهروندان این کشور برای برگزاری جشن کریسمس نزدیک به 30 میلیون اصل درخت کاج خریداری کردند. بیشتر بشنویم از گزارشگر رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
بخشی از سرود تاننبام در وصف درخت کاج ویژه کریسمس را به زبان آلمانی شنیدید. در آغاز سال نو 2016، عید میلاد مسیح یا کریسمس چون سالهای دور و دراز گذشته از راه رسید. روز تولد عیسی مسیح 25 دسامبر است، ولی مسیحیان دنیا از شامگاه 24 روم این ماه میلاد مسیح را به جشن می نشینند. پیش از فرا رسیدن مراسم میلاد مسیح، مرسوم است که پیروان این دین درختی را که کاج است خریداری کرده، به خانه ها و محل کسب و کارشان آورده و با سلیقه خود از جمله با روبان و لام های رنگین آرایش و تزئینش می کنند. بر پایه شواهد تاریخی، آلمانی ها نخستین مردمانی بودند که از قرن 16 میلادی به این سو سنت تهیه و آرایش درخت کریسمس را در دنیای مسیحیت باب کردند. به گزارش روزنامه ها، امسال شهروندان آلمان نزدیک به 30 میلیون اصل درخت کاج خریداری کرده که 100 هزار اصل بیش از سال گذشته است. علت رونق بازار تهیه و خرید درخت کریسمس را روزنامه‌های آلمان در افزایش زندگی مجردی، رشد زاد و ولد در خانواده‌ها و همچنین قرار دادن درخت کریسمس در بالکن و یا تراس خانه‌ها جستجو کردند. به این ترتیب امسال به نوشته روزنامه‌ها آلمان هم رکورددار شمار پناهجویان و هم خرید درخت کریسمس در کشورهای اروپایی است. این درخت نه از جنگل‌های آلمان که زیر کنترل و مراقبت شدید قرار دارد، بلکه در کشتزارهای ویژه تنها برای استفاده در ایام عید میلاد مسیح و آغاز سال نوی میلادی کاشت و برداشت می‌شود. بر پایه یک سنت دیرینه، مسیحیان دنیا پیش از آغاز جشن کریسمس این گونه درخت را تهیه می‌کنند و معمولاً تا جشن موسوم به خارج شویان در ششم ژانویه در منازل و محل کسب و کار خود نگه می‌دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری پیش روست، مجلسی که بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب و تایید صلاحیت مستمر رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. اما جایگاه زنان در این مجلس و وظایف آن کجاست؟ نیمی از جمعیت ایران چه نقشی در انتخاب رهبر کشور و نظارت بر او دارند؟ صدیقه بسمقی، استاد فقه و حقوق، مهمان برنامه امروز ماست. با من رویا کریمی مجد و شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر همراه باشید. آنها 86 نفرند. 86 مرد که از سال 1385 مسئولیت نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارند. آنها همینطور وظیفه دارند که در صورت وقوع هر حادثه‌ای برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، جانشین او را که بر اساس قوانین فقهی باید مرد باشد، تعیین کنند. اما در قانون انتخابات مجلس خبرگان هیچ اشاره‌ای به جنسیت کاندیداها و اعضای مجلس خبرگان نشده. آنها همگی باید حائز شرایطی کلی چون اشتهار به دیانت، اجتهاد، بینش سیاسی و اجتماعی، آشنایی با مسائل روز، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی باشند. اما چرا در همه 4 دوره پیش از این انتخابات مجلس خبرگان نیز هیچ زنی به عضویت در این مجلس انتخاب نشد؟ امروز صدیقه وسمقی، استاد فقه و حقوق اسلامی ساکن سوئد، مهمان برنامه ماست. خانم وسمقی، اساساً بر اساس اون چیزی که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی اومده، آیا زنان ایرانی میتونن کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان رهبری بشن و در صورت کسب آرا به عضویت این مجلس در بیان؟
در قانون اساسی ما متاسفانه تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها رو از ابتدا به اولین فقهای شورای نگهبان سپرده. این بدین معناست که قوانینی که در این رابطه وضع شده، تصویب شده، توسط 6 نفر تنظیم شده و اینها به تصویب مجلس طبق قانون اساسی نباید میرسیده. در میون این فقهای شورای نگهبان هم میدونید که هیچ وقت زنانی حضور نداشتند و این یک ضعف بزرگ است و اساساً تصویب قوانینی به این اهمیت توسط یک عده انگشت شمار خود این بزرگترین نقص و ضعف است. قوانین یک کشور باید در مجلس به تصویب برسه و نمایندگانی که مردم انتخاب میکنن. شما میدونید که فقهای شورای نگهبان ها مستقیماً توسط رهبری انتخاب میشن و این به این معناست که تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها هم مصوب مردم نیست.
خانم وسمقی، در این حال که به گفته شما هم در واقع در قانون هیچ اشاره‌ای به ممنوعیت و یا جواز حضور زنان در مجلس خبرگان نشده، تا به حال 2 مورد مشخص اعلام شده از مخالفت اعضای شورای نگهبان به طور مشخص با حضور زنان در مجلس خبرگان. خانم زهره فاتی که استاد سطح عالی حوزه علمیه زنان هستند، در مصاحبه با روزنامه روزنامه کیهان گفتن که ایشون یک بار برای انتخابات خبرگان رهبری ثبت نام کردن، اما به دلیل مخالفت آیت الله صافی گلپایگانی از کاندیداتوری انصراف دادن. و خانم صفاتی گفتن که این مرجع تقلید به ایشون گفتن که نباید کاندیداتوری زنان در خبرگان رهبری باب بشه. و خانم اسمت سبادی هم که در این دوره به عنوان کاندیدای مجلس خبرگان ثبت نام کردن، به رسانه‌ها در ایران گفتن که پیش از این هم به عنوان کاندیدای عضویت در مجلس خبرگان ثبت نام کرده بودند، رد صلاحیت نشدند، اما به گفته ایشون شورای نگهبان بهشون نامه‌ای داده که خانم ها نمیتوانند عضو مجلس خبرگان باشند. به نظر شما یا واقعا اعضای شورای نگهبان این صلاحیت رو دارن که بخوان این تحلیل و تفسیر رو به مواد قانونی اضافه کنن؟
متاسفانه قانون اساسی چنین اختیاری رو به شورای نگهبان داده، اما به هر حال ما زنان به این مسئله انتقاد داریم که شورای نگهبان و هیچ نهاد دیگری در جمهوری اسلامی حق نداره که زنان رو که نیمی از جمعیت کشور هستند و از کاندیداتوری در مجلس خبرگان و در هیچ نهاد دیگری محروم بکنه. محروم شدن زنان از حضور در مجلس خبرگان رهبری که وظیفش انتخاب رهبر و نظارت بر اعمال رهبری است، در واقع مشروعیت رهبری رو زیر سوال میبره، به این دلیل که نیمی از جمعیت کشور که زنان هستند در انتخاب رهبر و نظارت بر رهبر نقشی و سهمی ندارند. محروم کردن زنان در واقع پروسه انتخاب رهبر رو زیر سوال میبره.
خانم مصمقی، احراز اجتهاد هم یکی از شرایطیه که کاندیداها باید داشته باشن. این شرط با توجه به محدود بودن تعداد زنان مجتهده چقدر در عدم حضور زنان در مجلس خبرگان رهبری تاثیر داره؟
به نظر من این یک شرط غیر منطقی و غیر موجهی هست. چون مثلا برای انتخاب یک مجتهد ما نیاز به این همه خبره نداریم که کسانی که در خبرگان رهبری جمع میشن باید افرادی باشن که سایر صلاحیت‌ها رو در رهبری بتونن تشخیص بدن که آیا رهبری قوه مدیریت کشور رو داره یا نه، آیا اونقدر از قدرت سیاسی، تحلیل سیاسی، بینش نسبت به امور جهان، بینش نسبت به امور داخلی کشور، نظارت بر امور اقتصادی و اعمال عدالت در کشور و سایر امور، آیا فردی رو که میخوان به عنوان رهبر انتخاب بکنن واجد چنین شرایطی هست یا نه. بنابراین خبرگان باید خودشون صاحب تخصص‌های گوناگون باشن که صلاحیت داشته باشن یک فردی رو به عنوان رهبر انتخاب بکنن. حالا شما این رو اضافه بکنید بر این که نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان هم اصلا حذف شدن در این پروسه.
به نظر میرسه که زنان مجتهدهی که در ایران حضور دارن و فعالیت میکنن علاقه چندانی به حضور در فعالیت‌های سیاسی ندارن. خانم صفاتی گفتن که همونطور که قضاوت از دوش زنان برداشته شده، حضور در خبرگان هم از دوش زنان برداشته شده. آیا این آموزه‌های دینی برای زنانی که به رده‌های بالای درک مسائل دینی رسیدن این تأثیر رو میذاره که اونها از حضور در چنین انتخاباتی سرباز میزنن، یا واقعا تعداد زنانی که بخوان در این انتخابات مشارکت داشته باشن چندان زیاد نیست که بشه ازشون توقع حضور و فعالیت داشت؟
خانم‌هایی که در حوزه درس خوندن، اون فقه سنتی رو خوندن و فکر میکنن که مسئولیت قضاوت و یا اداره کشور یا امثال اینها از دوش زنان برداشته شده، همین عبارت رو ما بهش توجه کنیم. چه کسی چنین مسئولیت هایی رو از دوش زنان برداشته؟ خب مردان برداشتن. مردان به قضاوت و داوری خودشون و با اندیشه و تفکری که خودشون نسبت به زنان داشتند، زنان رو از چنین مسئولیت‌هایی حذف کردند. من به هیچ وجه موافق این نیستم که بگیم زنان نمیتونن در این مسائل مشارکت داشته باشن.
خانم وسمقی، به نظر میرسه که لیست تعداد افرادی که نظر خودشون رو در موافقت با حضور زنان در مجلس خبرگان رهبری اعلام میکنن داره افزایش پیدا میکنه. علاوه بر آیت الله دوری نجف آبادی، آیت الله مهدوی هادوی، حجت الاسلام محمد تقی فاضل میبودی و همینطور هاشم زاده حریصی عضو مجلس خبرگان رهبری اعلام کردن که به نظر اونها زنان میتونن در خبرگان رهبری عضویت داشته باشن. به این اسامی باید اسم آیت الله موسوی بجنوردی رو هم اضافه کنیم. با این اقبالی که به نظر میرسه امسال نسبت به حضور زنان در خبرگان رهبری وجود داره، فکر میکنید آیا امکان داره شورای نگهبان تغییری در روال همیشگی خودش ایجاد بکنه و این بار اجازه کاندیدا شدن زنان رو در این انتخابات صادر کنه؟
خوشبختانه خب روندی که ما داریم این هستش که در نگاه خیلی از مسئولین هم یه اصلاحاتی به تدریج و گام به گام داره صورت میگیره و این رو نباید نادیده بگیریم. نگاهی که خیلی سال پیش نسبت به زنان وجود داشت داری تغییر کرده در میون حتی روحانیت و این رو خب باید به فال نیک گرفت و البته ای کاش که اعضای شورای نگهبان هم به تدریج تغییر می‌کردند تا نزدیک بشن به نگاه مردم و آشناتر باشن با تغییراتی که در نگاه و بینش مردم داره در جامعه صورت می‌گیره. به هر حال امروز هم جامعه ایران و هم جامعه بین